بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. افوض امری الى الله، ان الله بصیر بالعباد. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. و سلام قولا من رب الرحیم. سلام و درود و ارادت به پیشگاه مهربان و با محبت و دوست داشتنی یکایک که شما عزیزان دلم، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. حال احوال مبارک چطوره؟ انشالله خوب باشید، سرحال باشید، دلتون شاد باشه. بعد دیگه ماه شعبان المعظم هست، ماه شادی اهل بیت، ماه پیامبر هست. اجازه بدید که اصلا همین ابتدای برنامه با نام و یاد نبی مکرم و معظم شروع کنیم، چون شنبه هم به نام نامی حضرت پیامبر اعظم هست. هر عزیزی که الان پای تلویزیون نشسته برنامه ما رو میبینه، در این شبهای مبارک دل و جانش رو مصفا کنه، دهانش رو خوشبو و معطر به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امشب شب ولادت با سعادت و نورانی عزیز دل سید الشهدا، سید الساجدین، امام زین العابدین سلام الله علیه است. عرض تبریک دارم خدمت تک تک شما عزیزان، بزرگوارانی که این شبکه رو برای دیدن انتخاب کردید. امروز هم که پشت سر گذاشتیم روز علمدار کربلا، قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس، که گفتیم روز میلاد ادب، حرف ادب باید زد، حرف زیبا پسر شاه عرب باید زد. امروز حسابی گفتیم از وجود نازنین ابوالفضل العباس و وجود نازنین سید الشهدا هم که سوم شعبان المعظم، اصلا ماه شعبان ماه ولادت انوار کربلا هست. ما 11 شعبان ولادت با سعادت جوان رعنای سید الشهدا حضرت علی اکبر رو هم داریم و نیمه شعبان دیگه اوج خوشی ما و شادی ما هست، که انشاءالله این شادی ماه شعبان ما به ظهور مولامون آقامون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا ختم بشه. از خدا بخوایم مردم عزیز، بر صورت تو این روزها و شبها که دل اهل بیت ما شاد هست، ما هم خواسته هامون حساب شده باشه، مدیریت شده باشه. در رأس همه خواسته ها و دعاهامون مولامون رو بخوایم، امام زمانمون رو بخوایم، آقا و مولایی که سالها در پرده غیبت هستند، بخوایم از خدا که باقی مانده غیبتشون رو به پهلوی مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها بر ما ببخشه، بر ما بنده های ناصالح ناچیز که قدردان نعمت ولایت گاهی نیستیم یادمون میره، و انشالله وجود نازنین امام زمانمون ظهور بکنه. بخوایم اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رو، این پرچم سرنگ الله نشان، انشالله برسه به دستان امام زمان. ما دشمن زیاد داریم، دشمنان مثل گرگ کمین کردن از آمریکای جنایتکار و اسرائیل صهیونیسم و تروریست های پهلوی و منافقین و سلطنت طلبها و هر کسی گوشه و کنار این عالم هست به دنبال اینه که حمله بکنه به نوعی، به شکلهای مختلف. گاهی جنگ 12 روزه رو بر ما تحمیل میکنن، گاهی تروریست های صهیونیستی و پهلوی در کوچه و خیابون‌ها جوان‌های ما، زن و بچه ما رو به خاک و خون می‌کشن، و انشاءالله همه اینها و خون این شهدای عزیز ما دامنگیر اونها خواهد شد و روزی شاهد نابودشون هستیم انشاءالله. با افتخار با شما هستیم امشب برنامه زنده مصباح الهدا. سه شب خدمتتون بودید دیگه، این شب شب سومی است که توفیق دارم من علی اسماعیلی خدمتگزار شما عزیزان و بزرگواران باشم. مهمان عزیزی الان در کنار من هست، سرور گرانقدرمون جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر جوادی عزیز و نازنین و با محبت و دوست داشتنی. آقا سلام علیکم و رحمت الله، ایام مبارک، خوش آمدید.
علیکم السلام، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر المؤمنین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب محضر شما و همه بینندگان محترم شبکه جهانی ولی است. انشالله که در سایه حضرت ولی است و موالید این ماه همگی انشالله معید و محفوظ باشن، انشالله دل همه شاد باشه.
انشالله. آقای دکتر میگه که آب دریا رو اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. امشب شب آخر ویژه برنامه ماست، ما میخواییم خلاصه در هر بخشی از انوار کربلا یاد بکنیم، از وجود نازنین سید و شهدا ابوالفضل العباس که امشب هم که شب خاص حضرت سید و ساجدین امام زین العابدین سلام الله علیه است. برای شروع از حضرت اربابمون بفرمید.
خدمت شما عرض کنم که من یکی دو تا روایت رو محضر شما و همه بینندگان محترم تقدیم کنم. خیلی روایت خیلی قشنگیه. روایت داریم که معلا بن خنیس، معلا بعد از ایام حج اومد محضر امام صادق سلام الله علیه و خیلی گزارش حجش رو داد که خیلی هم با آب و تاب که جات خالی امسال مشرفتم حج چی بود و چی شده اینا. امام صادق سلام الله علیه بعد از گزارش معلا بهش فهم که معلا تا حالا کربلا رفتی؟ گفت نه، تا الان هنوز قسمت روزیم کربلا نشد، ولی آجا 19 سفر رفتم حج خانه خدا.
عجب.
حضرت اون 19 بار گفت بله بارک الله. بعد امام صادق علیه السلام فهمود معلا اگر خدا یک بار دیگه هم قسمتت کنه که بشه 20 سفر حج، خدا ثواب یک زیارت جدم حسین رو
بده. جانم حسین یا عباد.
خیلی حرفه. امام صادق فرمود اگر یه بار دیگه هم بری حج که بشه جمعا 20 سفر حج، خدا ثواب یک زیارت ابی عبدالله رو بهت میده. من یادمه خیلی سال قبل آقای اسماعیلی که از اساتید اخلاق قم سر درس همین روایت خوندن، بعد یه جمله جالبی گفتن. گفتن که به اعتقاد من علی ابن مهزیار خیلی وارد نبود چی کار کنه. آه. اونم 20 سفر حج رفت خانه خدا که مشرف بشه محضر حضرت ولی یعص ارواح ناله و فدا. اگر حواسش به این روایت بود یه شب جمعه رفته و کربلا کار 20 سفر حجشو کرده بود، چون کلام کلام امامه و یک سفر کربلا و یک زیارت ابی عبدالله معادل 20 سفر حج در میاد. روایات تو کتاب مرحوم ابن بولبک کامل و زیاد فراوانه، اصلا این گیج کننده است، از فهم و درک ما خارجه. ماها نعمتی خدا بهمون داده، باور کنید آقای اسماعیلی گاهی حس میکنم ما چوب حرار زدیم بهش. این نعمت فراوان خدا در اختیار ما قرار داده، الان خیلی راحت میشه به زیارت قبر ابی عبدالله، قدرش نمیدونیم و نمیدونیم کیا در حسرت آرزوی یک لحظه زیارت ابی عبدالله مردن و نشد. این یه روایت که انشاءالله قد بدونیم حتما به شما میدونید. خیلی از علمای قبل زیارت ابی عبدالله رو واجب میدونستن،
یک بار در عمر رو حداقل گفتن واجب.
حج رو میگن شما اگر پول نداری استطاعت نداری نرو، لازم هم نیست بری پول قرض بگیری بری حج. ولی برای کربلا میگن اگر هم نداری برو قرض بگیر حتما حج برو.
کربلا
اینا چی؟ کربلا رو بسن. اینا اسرار داره، ما غفلت میکنیم گاهی که سر اینا چیه. کربلا رو برو پول قرض بگیر به هر جوری شده برو، حج رو لازم نیست، استطاعت پیدا کردی برو، نکردی واجب. روایت دوم روایت قشنگ اونم از امام صادق سلام الله علیه. در روایت داره که حضرت کیسه زرنگی داشتن، خیلی این کیسه رو با خودشون همه جا می‌بردن، خیلی مواظبت می‌کردن، خیلی حواشو داشتن، قشنگ مردم امام صادق سلام الله علیه. از هم متوجه شدن که این کیسه زرده یه چیزی توشه،
یه تعویه ناب توشه
پیداست. مثلا دیدی وقتی یکی خیلی یه چیزی خیلی موضوعات میکنه ای نگمی داره ای هواشو داره اینو. نه آقا این کیسه زده اصلا خدمت آقا گفتن آقا این کیسه چیه زره نابی نمیدونم طلای چیه حضرت فرمود تو اینجا تربت حبی عبدالله تو این کیسه زرد و اینو گذاشتم برای مواقع نمازم که سجده بر تربت حسین ابن علی بکنم و بعد امام صادق علیه السلام فرمود سجده بر تربت ابی عبدالله همه حجاب های هفتگانه وصول الی الله رو پاره میکنه و برمی‌داره. بعد تازه فهمیدم که شما خیال کردی مثلا من برای زر رو نمیدونم طلا و اینا من تربت حسین ابن علی دارم و من وقتی سجده میکنم بر تربت امام حسین حجاب سبعه حجاب هفتگانه حجاب های هفتگانه رو برمی‌داره و من
میگه این خاک کرب و بلای تو مهر نماز من این مهر را به ملک سلیمان نمیده.
اونایی که میفهمن همین ها یعنی اونایی که حواسشون هست میدونن اسرارشون میدونن قدرشون میدونن ولی ماها نه مثلا دیدید میریم توی مسجدی هزار و ده مثلا تربت ابی عبدالله اصلا خیلی راحت از کنارش رد میشیم خیلی ولی امام صادق اینجوری موضوعات میکرد. روایات پیرامون ابی عبدالله که اصلا گیج کننده و فراوانه و همینقدر بگم که گریه کنش عزادارش و عرض کنم که اینها پیامبر اکرم و اهل بیت امیرالمومنین حالا تو این وسط ما هم اجازه دادن عرض ادب و ارادت کنیم از بزرگی و کرم اونهاست ولی هر کسی رو اجازه نمیدن بر ابی عبدالله عرض ادب و ارادت بکنه. خدا انشالله روزی ما کنه با معرفت کربلای معلا زیارت قبر مطهر از صحابه عبدالله سلام الله علیه رو همین دو تا روایت پس که به همش برسیم ان شاء الله.
خیلی ناب بود جواب دست شما در نکنه خیلی عالی بود. شاید الان عزیزی پای تلویزیون نشسته با خودش میگه حاج آقای جوادی آقای اسماعیلی دل ما رو با خودتون بردید ما که تا حالا کربلا نرفتیم همینجا آرزو میکنم میخوام و درخواست میکنم شما هم بخواید ان شاء الله خدا قسمت و روزیتون بکنه کربلای معلا باید بری طعمش رو بچشی حلاوتش رو حس بکنی اون موقع تازه بفهمی کربلا یعنی چی زیارت امام حسین علیه السلام یعنی چی. حالا وقتی رفتی تازه میشی شیدا میشی دیوانه میشی عاشق اون موقع هر سال و هر بار و هر ماه و بعضی ها من سراغ دارم یکی از بچه های اتاق فرمان آقای خالدی از کارگردانان ما بود ایشون فکر کنم میگه برادر خانمم هر شب جمعه کربلاست سالهاست میگفت با یه ماشین معمولی هم داره با ماشین خودش میره لب مرز اونجا ماشین رو مهران پارک میکنه مثلا چهارشنبه یا پنجشنبه صبح ظهر اینجوری میره کربلا شب جمعه زیارتی زیارت امام حسین علیه السلام زیارت نجفش هم حالا یا قبلش یا بعدش جمعه رو میفته میاد میگه سالهاست به این شکل هر شب جمعه.
اون تا یه چیزی نچشیده باشه اون حلاوت رو و اون یه بخشی یه کوچولو از اسرار رو بهش نشون نداده باشن اینجوری همت نمیکنه. یعنی اونی که به اینجا میرسه یه مقدار بیشتر از آدمای معمولی نخیر چیزایی هم فهمیده هم شنیده هم بهش گفتن هم چشیده که اینجوری عاشق و شیدا.
بله
خدا انشالله معرفت شما بده
انشالله. توی کربلا یادم هست که با یه عزیزی مصاحبه کردم ایشون معلول جسمی بود یعنی از جهت جسمی هم مشکل داشت و ایشون هم همین دغدغه رو داشت که هر شب جمعه سالها بود که می اومد کربلا و زیارت امام حسین علیه السلام. خوشا به حال اونهایی که قدر این ناب رو این طلای ناب رو با ارزش رو میدونن و ازش استفاده میکنن انشالله که قسمت و روزی عزیزانمون بشه. خب از وجود حضرت ارباب گفتیم از باب الحسین هم بگیم از قمر العشیره ابوالفضل العباس سلام الله علیه.
خدمت شما هست که حضرت ابوالفضل حالا امروزم چون شنبه بود و شنبه های ام البنین
آخه مادر گرانقدر بزرگوار
من چند جا جلسه داشتم به جلسات امروز خیلی بیشتر امیدوار بودم چون شنبه ها متعلق به خانم ام البنین و امروز روز میلاد پسر بزرگوارشه این که حتما انشاءالله خانم ام البنین دست ما رو امروز بیشتر بگیرن و به ما بیشتر عنایت کنن ما خیلی امیدوارتریم و هنوزم شام شنبه است امیدوارم که حضرت ام البنین سلام الله علیه به برکت مولود امروز خلاصه عنایت ویژه به ما بکنن انشاءالله. حضرت قمر بنی هاشم سلام الله علیه چهارم شعبان سال 26 هجری به دنیا آمده. حالا این رو بگم، خانم ام البنین سلام الله علیها حدود 10-11 سال بعد از شهادت صدیقه طاهره علیها السلام با امیرالمومنین ازدواج کرد.
شب مفصل در مورد موضوع صحبت کردیم.
بله، چون حالا بعضیا تصور دیشب بحث شده ها اینا.
بله بله.
چون خیلی تصورش
میکنه که مثلا بچه همونسی کوچیک بودن
خیلی اومده. آره کوچولو بودن و مثلا بعضی نقل ها اینا این مقداری روش صحبت هست. برای همین حضرت ابوالفضل بزرگترین پسر خانم ام البنینه و سال 26 هجری
11 هجری هم حضرت زهرا سلام الله علیها شهید شدن.
بله یعنی 15 سال بعد از شهادت از زهرا ایشون به دنیا آمدن، ولی ازدواج خانم ام البنین خود 10-11 سال بعد از شهادت از زهرا بود. حضرت قمر بنی هاشم در سن 12 سالگی در جنگ صفین بودن. اگر اینا رو گفتید من تکرار
نکنم. اینا رو نه فقط هم یه نکته ای که عرض کردم.
آخوانه اگر برازه وسط بحث شده بس همون تکرار نباشه.
ولی به نظرم حتی اگرم گفته شده باشه آجای جوادی زیادی نمی کنه. کش میکنیم لذت.
آره منطقه خب خواهیم بیشتر از اون که مثلا نگفتن بگیم. 12 سالشون بود حضرت عباسفر سلام الله علیه که در جنگ صفین به همراه امیرالمومنین شرکت کرد. وقتی رفت میدان خب یه مثلا نوجوان 12 ساله کلاخود و زره و ابزار و ادوات جنگی پوشید و رفت میدان و دیدن مثلا بچه پلا با یه مثلا شکل و شمایل. در تاریخ داره که یه فردی به نام ابن شعصا که نام‌آور جنگی بود تو لشکر معاویه 7 تا پسر داشت. این با 7 تا پسرش اومده بودن به همراه معاویه در جنگ. وقتی این بچه مثلا نوجوان اومد به میدان، ابن شعصا به یکی از پسرش گفت برید اینو کارشو تموم کنید بره. رفتن به جنگ و نمیدونستن کیه. بعد این بچه 12 ساله زد پسر ابن شعصا رو کشت. اولی دومی رفت کشته شد، سومی رفت کشته شد، چهارمی، پنجمی، ششمی، هفتمی. ابن شعصا خیلی بهش برخورد که من 7 تا پسر دارم همشون جنگی هست، این کی این زد همه رو کش؟ که خودش با خشم و عصبانی خلاصه زیادی اومد به میدان و گفت خودم میرم این رو بالاخره بچه های من این کشته من باید انتقام بگیرم. واسه اومد و جنگید و با ابن شعصا جناب قمر بنی هاشم ابن شعصا هم کشت.
اونم یک نوجوان 12
ساله ابن شعصا نامآور جنگی بود. تا این اتفاق افتاد خیلی چی شد که این کیه این مثلا؟ وقتی که برگشت از میدان اومد امیرالمومنین سلام الله علیه کلاه بود از سر حضرت ابوالفضل برداشت پیشانی ایشون رو بوسید و چقدر قربون صدقش رفت و چقدر تحسینش کرد فهمیدن این ابوالفضل عباسه. یعنی اصلا شجاعت و قدرت و مردانگی و ابهت از همون بچگی تو وجود این شخصیت بوده. خب البته میدونید عقیل این خانم رو ام البنا برای امیرالمومنین پیدا کرد چون نسب شناس بود و خیلی با معرفت بود. خانم فاطمه در بنت هزام، مادرشون فاطمه بنت هزامه که با 7 واسطه میرسن به کلاب. شمرم که میگن از اقوام مادر از عبدالعزیز اونم با 8 واسطه به کلاب میرسه.
کلابیه میگفت.
کلابیه. برای همین این که میگفتن مثلا اینا پسر دایی و نمیدونم اینا اینجوری نیست. قبیله شون با 7-8 واسطه میرسه به یه نفر به نام کلاب. اون وقت این خود هزام تو فامیل و قبیله شون خیلی به بزرگی، به شجاعت، به سخاوت خیلی معروف بودن و این در واقع صفت در ویژگی‌های ذاتی این خانواده بوده و لذا عقیلم این خانواده رو پیشنهاد داد به امیرالمومنین و این ازدواج صورت گرفت که محصولش خلاصه یکی شد جناب قمر بنی هاشم سلام الله علیه و واقعا ماه کربلا. حضرت ابوالفضل سلام الله علیه در سن 18 سالگی ازدواج کردن با عرض کنم که خانمی به نام دختر عبدالله ابن عباس، حالا بعضی هم میگن نوه عبدالله ابن عباس بوده، بعضی هم میگن نه دختر عبدالله ابن عباس بوده، با خلاصه دختر عبدالله ابن عباس ازدواج کردن،
پسر عموی پیامبر.
بله. با ایشون ازدواج کردن. حضرت ابوالفضل تا زمان کربلا صاحب 5 فرزند بودن، 4 پسر داشتن، 1 دختر داشتن، و این 4 پسرشون 2 تو کربلا شهید شدن. شاید اصلا ما خیلی تو تاریخ کربلا به اینها اشاره نمیشه، خیلی گفته نمیشه. بعد از اینکه حضرت ابوالفضل سلام الله علیه در کربلا به شهادت رسیدن، 2 از پسرهای قمر بنی هاشم به نامهای حسن و قاسم، اونها هم تو کربلا به شهادت رسیدن. البته یه پسرشون که به نام اسمش عبیدالله بوده، ایشون هم در کربلا حضور داشتن، منتها وارد معرکه جنگ نشدن، در سن کم و کودکی بودن و بعد جزء اسرای کربلا شدن و جزء اسرا رفتن به اسارت. این کنیه‌ای که به حضرت ابوالفضل میدن، خب کنیه‌های مختلف، حالا بد نیست که مثلا ان کنیه‌هایی که به ایشون میدن رو بخونم و علتش هم بگم. یکی از کنیه‌هاشون ابوالفضل، به خاطر اینکه از پسراشون به نام فضله و میگن ابوالفضل که یعنی پدر فضل، مثل ابوطالب. ابوطالب که نام پدر امیرالمومنین، ایشون 4 پسر داشتن که فرزندشون بزرگشون طالب بوده، میگن ابوطالب، و الا اسم اصلشون عمران اومده پدر امیرالمومنین، و عبد مناف هم گفته شده که حالا تو شهادت حضرت ابوطالب 26 ماه رجب بود، همین شاید کمتر از 10 روز قبل با فصل پیرامونش حالا تو جلسات صحبت شد. یکی از عرض کنم که کنیه هایشون ابوالقاسمه، چون یکی از پسری داشتن به نام قاسم، ایشون ابوالقاسم هم میگن. حضرت ابوالفضل ابوالقربه هم میگن. ابوالقربه، قربه یعنی مشک.
بله.
ایشون چون در واقع سقای دشت کربلا بوده و با مشک چندین بار رفته آب آورده و در واقع مقام سقایت اهالی کربلا رو داشته در کربلا، بهش میگن ابوالقربه، یعنی پدر مشک. یه چیز دیگه دارن، یه لقب دیگه دارن، بهشون میگن که ابوالفرجه. ابوالفرجه به ایشون میگن به خاطر اینکه بدون استثناء هر کی به ایشون متوسل شده، فرج در گشایش و گشایش در کارش ایجاد میشده.
به قول ماها که میگیم باب الهوائج.
حالا اون که یه چیز دیگه است، اون میرسم اون القابش رو دارم، کنیه ها رو میگم، کنیه ها که با اب شروع میشن. وقتی ابوالفرجه یکی از کنیه های از ابوالفضل، چون هر کی مراجعه میکرد بهشون تو هر موضوعی خلاصه ازشون کمک میخواد و توسل بهشون پیدا میکرد، بدون استثنا دست خالی بر نمیگشت و گشایش و فرج در کارش حاصل میشد، در همین معروف شد به ابوالفرجه. خب بین این کنیه هم ابوالقربه مقداری قشنگ خیلی تو چشم میزنه، چون خوب میبرازه بهش، و یکم همین ابوالفرجه به خاطر اینکه باب الحوائج واقعا، و هر کی حتی غیر مسلمون ها رفتن محضرشون، همشون دست پر برگشت. القاب ایشون دارن، القابشون رو من چند تاشو میشمارم. یک قمر بنی هاشم، اینا لقبه. چرا؟ به خاطر اون زیبایی و چهره قشنگ که ما خودمون هم داریم، خیلی مثلا یه چیز زیبا رو به ماه تشبیه، مثلا ماه مشعل میدارن. قمر بنی هاشم سلام الله، یکی از القابشون همون باب الحوائجه که با اون کنیه ابوالفرجه با هم تقریبا یک. یکی از القاب ایشون سقاس، اینا ذکر شده در تاریخ. یکی هم شهیده، لقب از ابوالفضل سلام الله علیه بهش شهید میگن، یکی هم علمدار، علمدار کربلا بوده، از القاب ایشون هست، و یکی هم باب الحسین که اگر کسی میخواد وارد بشه به ابی عبدالله حسین سلام الله علیه، مثل باب ابی عبدالله قمر بنی هاشم، مثل همین رول مومنین که باب علم پیامبر اکرم بود. فمن اراد المدینه و الحکمت فلیعتها من بابها، حسین من اراد الحسین فلیعتها من بابا، من با اگه امام حسین خود باید خلاصه از درش وارد بشه باب الحسین قمر منیر بنی هاشم سلام الله علیه.
خیلی عالی، ممنونم از شما، تشکر. الحمدلله رب العالمین که ما آقا و مولایی داریم که گاهی عرض میکنم واقعا ما اون معرفتی که باید داشته باشیم نسبت به اهل بیتمون، وجود نازنین امام حسین، آقا ابوالفضل العباس، سایر ائمه و از همه مظلومتر شاید تو این مناسبت هایی که الان درش هستیم وجود نازنین امام سجاد علیه السلام هست، که حالا انشاءالله تو بخش بعدی بیشتر در موردش صحبت میکنیم. و کم لطفی های گاهی ما ها شیعیان محبان ارادتمندان نسبت به امام سجاد علیه السلام داریم و باید اینا رو اصلاح بکنیم. باید یادمون باشه هر کدوم از این شخصیت ها جایگاه و مقام و منزلتی دارن که در دوره خودشون هر آن چه عمل کردی که داشتن، حتی اگر امام دیگری بود همون عمل کرد و همون راه رو میرفت و ادامه میداد. ما خب اینها مسلمین هست که بهتر بشناسیم. این مناسبت ها، ولادت ها، شهادت ها فرصت بسیار خوبی است که انشاءالله ما عیار معرفتمون رو نسبت به این عزیزان و انوار نورانی بالاتر ببریم. امشب شب ولادت با سعادت آقا سید الساجدین علی است. میدونی که وجود نازنین امام سجاد اسم زیبا و نازنینشون علی است، حضرت علی ابن الحسین. در بین ائمه ما 4 امام داریم که نام زیباشون علی است و وجود نازنین امام سجاد. امشب خدای دست گل به امام حسین علیه السلام عنایت میکنه و فرمودن که خدا اگر 10 پسر به من بده همه نامشون رو علی میگذارم. از اونجایی که عشق و ارادت و محبت به صاحب امیرالمؤمنین داشتن وجود نازنین سید و شهدا، و از اونجایی که میخواستن نام علی رو بلند کنن، آوازه نام علی رو در عالم بلند کنن، فرزندانشون رو همه رو به علی نام گذاری کردن، علی اکبر، علی اصغر، علی اوسط. و وجود نازنین امام سجاد علیه السلام و مشهور و معروف است به علی ابن الحسین، به علی اوسط هم معروف هست. انشالله که بر همه تون مهنا و مبارک بشه و از دستان امام سجاد ایدی بگیرید امشب. علی خنده هاش دم تفسیر کوثر، خیر کسی رو ببین توی نسل پیامبر، شاد دل آل زهرا و حیدر، حتی علی اکبر میگه الله اکبر. وارث لافتا نبه مرتضا، مثل عم زینبش مقلقه کربلا، مثل عم زینبش باز هر باب ما پدر شد و چون اسم علی رو لبش ندار، بازم ساقه به پسر شد و بازم اسمشو علی گذار. امشب مسته مسته مستم و قلبم غیر عالم گذده، دنیا رفته گسته هاش از دلم، داداش رقیه اومده، داداش رقیه تا دل داده ی علیم علیم علیم، من آزاده ی علیم علیم علیم، من آزاده ی علیم، تا دل داده ی علیم علیم علیم، من آزاده ی علیم. مظهر کاملی از کمال محمد، ای سجده ها دردی از شور حال محمد، ناز قدوم تو صبح ذکر لبها، صلی الله علی محمد و آل محمد، صلی الله علی محمد و این مظهر کاملی از کمال محمد، این سجده ها ترسی از شور حال محمد، نازم بدون تو صبح ذکر لبها، صلی الله علی محمد و آل محمد، صلی الله علی محمد. ما که تو محشری در امان توییم،
سحر امام مبارک در خانه توی، تنها دارایی منه خدمت به نوکرای تو، سر میذارم آخر یه روز روی خاک پاهای تو، محمد هوشم از اسم تو، محمد زد باده حسین، دست خالی و دامنه ای آقا زاده حسین، تنها امیدم به نگاه به نگاه به نگاه آقا محتاجم، به دعا به دعا به دعا آقا محتاجم، به دعا تا دل داده یه
خب بازم خدمتتون تبریک عرض میکنم عزیزان دلم، ولادت با سعادت سید الساجدین امام زین العابدین حضرت علی ابن الحسین سلام الله علیهم اجمعین، که این شبها دلهامون شاده به شادی دل حضرت زهرا و فرزندانش. ما در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر جوادی عزیز هستیم، از وجود نازنین سید الشهدا خلاصه بهره ای بردیم و روایتی رو عنایت کردند و فرمودن، از وجود نازنین اول فضل العباس هم نکاتی رو شنیدیم. تو این فاصله ما داشتیم با جاها صحبت میکنیم، یه مطلبی رو اشاره فرمودن که یه خطبه ای دارن ظاهرن حضرت اول فضل، که گفتیم بد نیست یه اشاره بهش داشته باشیم، بعد انشالله در ادامه در مورد وجود نازنین حضرت سید الساجدین هم صحبت خواهیم کرد. آجا خطبه از توفاز کجا بوده؟
آخر من شما از کنم که چون این مقدار کمتر هم
آره کمتر گفته میشه
در تاریخ و روایات نقله، که وقتی که کار بر امام حسین سلام الله علیه سخت شد در مکه، که بعد مقدمه حرکت آقا به سمت کربلا، از اول فرض بر بام کعبه یه خطبه برای مردم اونجا خوندن. خیلی این خطبه به اندازه خود قمر بنی هاشم محکم و با صلابت رو عرض کنم که واقعا شنیدنی. من حیف آمد نخونم، خیلی کوتاهه، خطبه طولانی نیست. من اینو اجازه اگر
بله
اجازه میخونم و بعد میریم محضر امام سجاد سلام الله علیه. حضرت قمر بنی هاشم رفتن رو بام کعبه و گفتن که بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي شرف هذا البيت بقدوم ابي، حمد و سپاس اون خدایی رو که این بیت رو شرف داد و بزرگی داد به قدوم بابای همین آقا. نمیگه بابای منو، گرچه هم رو میگه بابای خودش هم بوده دیگه، ولی الان فعلا در مقام یک نوکر داره از امامش دفاع میکنه، برای همین میگه حمد و سپاس خدایی رو که این خانه رو مشرف کرد و شرافت و بزرگی داد به قدوم بابای همین آقا. من کان بالامس بیتن اصبح قبلتن، چیزی که تا دیروز فقط بیت بود ولی الان شده قبله به قدوم. ایها الکفرت الفجره، به همین صراحت، ای کافران فاجر، اتصدون طریق البیت للامام البرره، شما راه بیت الله رو بر امام ابرار می‌بندید؟ من هو احق بهی من سائر البریه، کی غیر از حسین ابن علی احق به این بیت از سایر انسان ها؟ و من هو ادنا به، کی از همه به این بیت نزدیک‌تره؟ ولولا حکم الله الجلیله و اسراره العلیه و اختباره البریه لطار البیت الی قبل ان یمشی لدی، اگر حکمت های خدا نبود، اگر اسرار خدا نبود، اگر اراده خدا نبود، همه تون می دیدید اونی که دور سر حسین می چرخید بیت بود، نه اینکه حسین ابن علی دور بیت. لطار البیتو، بیت می تواف میکرد و میچرخید دور سر این آقا، نه او بیاد گرد کعبه بچرخه. و قد استلم الناس الحجر و الحجر یسلم لدی یدی، همه شما استلام حجر می کنید و این حجره که استلام دست حسین ابن علی می کنید. ولو لم تکن مشیت مولای مجبوله من مشیت الرحمن لوقعت علیکم کالثغر الغضبان علی عصافیر الطیران. اگر مشیت خدا و اراده خدا نبود می دیدید که من مثل باز شکاری بر شما گنجشک ها چجور وارد می شدم. شما راه رو بر امام ما می بندید. اتخوفون قوما یلعبوا بالموت فی الطفولیه. آیا شما ما رو از مرگ می ترسونید؟ کسانی رو از مرگ می ترسونید که با مرگ تو بچگی بازی می کردن. فکیف کان فی الرجولیه. چطور حالا که همشون مردان کاملین از مرگ می ترسونید ما رو؟ ما همه بچه هامون اطفال هم مرگ بازی می کنن. شما ما رو از مرگ می ترسونید؟ ولفدیتو بالحامات لسید البریات دون الحیوانات حیحات فانظروا ثم انظروا ممن شارب الخمر و ممن صاحب الحوض والکبسر. چقدر عبارت ها قشنگ. حضرت ابوالفضل میگه نگاه کنید شما بین دو طرفی قرار گرفتید. یه طرفتون کسیه که در بیت لهو و لعب و عرض کنم که اون طرف شارب الخمر و داره هزار و یک گناه و کسافت کاری میکنه، یه طرفتونم بیتش بیت وحیه. شما بین این دوتا قرار گرفتید. فانظروا ثم انظروا ممن شارب الخمر. یه طرف کسیه که شارب الخمره و ممن صاحب الحوض والکوثر. یه طرفم صاحب حوض کوثره. و ممن فی بیتهی الوحی و القرآن. یه طرفی که شما الان درش قرار گرفتید در خانش بیتش قرآن نازل شده، وحی نازل شده، جبرائیل و ملائک نازل شدن. و ممن فی بیتهی اللحوات و دنسات. ولی این یکی خونش بیتش بیت لهو و لعب و فساده. شما این چطور نمیتونید تشخیص بدید حق کیه باطل کیه؟ خیلی قشنگه های اسماعیلی، یعنی خیلی روشنه، چون میدونید لهو و لعب های یزید علنی بود. برای از ابوالفضل داره اینجوری به این شفافه میگه، میگه شما بین دو تا آدمی قرار گرفتید که یکیش تو خون شارب الخمره، یکیش صاحب حوض کوثره. شما اینا رو میدونید. یکی بیتش بیت وحیه، بیت قرآنه، محل نزول ملائکه بوده. اون یکی بیتش بیت کسافتکاری و لهو و لعبه. یعنی شما چطور نمیتونید تشخیص بدید؟
حضرت عباس مجبور این مقایسه رو بکنه. در مورد امیرالمومنین هم داریم.
آره، بله.
من رو با کی دارن مقایسه میکنن؟
و انتم وقعتم فی القلطه التي قد وقعت فيها القريش. شماها توی غلط و اشتباهی افتادید که قبل از شما قریش تو این اشتباه افتاده. کجا وقتشون میگه؟ لأنهم ارادوا قتل رسول الله. اونهای وقتی اراده کردن قتل پیامبر اکرم رو، که حالا ایشون میگه اشاره به لیلت المبیت میکنه ایشون. یه وقتی قریش اراده کردن قتل پیامبر اکرم رو. و انتم تریدون قتل ابن بنت نبیکم. و شما اراده کردید قتل پسر اون پیغمبر. ولا یمکن لهم. اون قریش براشون امکان نداشت، ممکن نشد قتل پیامبر. مادام امیرالمؤمنین حیا، تا علی زنده بود قریش به اهدافش نرسید که پیغمبر رو بکشه. خب حالا اینجا ببینید. و کیف یمکن لکم قتل ابی عبدالله حسین مادام تو حیا. شما هم تا من زنده ام نمیتونید دستتون به حسین نمیرسه. چقدر این حرفا دلگرمی میاره برای اهل بیت ابی عبدالله. یه وقتی یه غلطی کردن قریش، میخواستن پیغمبر رو بکشن، براشون ممکن نشد تا علی ابن ابی طالب زنده بود. و شما اراده کردید کشتن حسین ابن علی رو، براتون ممکن نیست تا من زنده. مگر که از جنازه من رد بشید و بخواید دستتون به حسین برسه. تعالو اخبرکم به سبیلهی بادرو قتلی وضربو اونقی، بیایید منو بکشید، بیایید گردن من رو بزنید اگه میتونید، اگه توانشو دارید، اگه میخواید دستتون به حسین برسه باید از من رد بشین، از من باید عبور کنید، اگر هم جرأت دارید با من روبرو بشید بیاید. لا بلغ الله مدارکم، خدا شما رو به اهدافتون نمیرسونه، شما هیچ وقت نمیرسید، شما دستتون به حسین ابن علی نخواهد. یه خطبه خلاصه من حالا خلاصش کردم که این رو قمر بنی هاشم خون در بام بر بام کعبه و در واقع گفتش که شما امکان نداره بتونید این کار انجام بدید، همچنانی که پیغمبر رو امکان پیدا نکرد قریش تا علی زنده بود پیغمبر در امن و امان بود و تا من زندم حسین در امن و امان. خاطرتون جمع ولی زاین اگه حتما شنیدی تو کربلا هم داره که میگن تا قمر بنی هاشم سلام الله علیه زنده بود دل بچه ها امن امن بود، یعنی امنیت واقعا ایجاد شده بود و با رفتن قمر بنی هاشم دیگه اضطراب و دلهوره افتاد تو دل
بچه سر زهری که وجود نازنین سید شهدا فرمودن معلومه دیگه. حاجه من یاد این فرمایشی که الان شما اشاره فرمودید خطبه حضرت عباس، چون امشب شب ولادت با سعادت امام سجاد هست، یاد این داستان افتادم که امام سجاد علیه السلام میاد وارد مسجد الحرام میشه که برای استلام حجر هشام ابن عبدالملک هم اونجا
فرزق.
آره خودش رو به تجاهل میزنه، کوچه باز میکنن، راه رو باز میکنن، اونم هیچکی تحویلش نمیگیره، بعد فرزق شروع میکنه به شعر گفتن، تو این رو نمیشناسی، این حرم میشناسه، این
تمام ریگ‌های بیابان
حجر میشناسه. یاد اون افتادم که واقعا از همینجا فهم میکنم الگو بگیریم و درس بگیریم و از امام سجاد علیه السلام هم صحبت بکنیم، آقا و مولایی که نباید ما حضرت امام سجاد علیه السلام رو خلاصه بکنیم، چون من بارها این رو گفتم تو برنامه تلویزیونی، مثلا وقتی امام سجاد اسم میبرن امام زین العابدین بیمار، یعنی نگاهشون و تصورشون گاهی ماها خودمون خودم رو عرض میکنم بدین که خب یه امامی بوده، این همیشه بنده خدا توی بستر بیماری بوده و هیچ توانی نداشته و هیچ حرکتی نمی کرده، در حالی که واقعیت اینه که به اذن الهی در یک مقطع خیلی خاص و محدود امام سجاد علیه السلام بیمار بودن به اذن الهی که حفظ جان امام سجاد بعد هم روز عاشورا و اینها، و
اونم به خاطر امام حسین فرمود هر کسی صدای استغاثه من رو بشنوه و من رو جواب نده خدا او رو به رو در جهنم میبره. این بیماری بر امام سجاد مصلحتاً خداوند عارض کرد که تکلیف جنگ و جهاد از عهدش برداشته بشه، گرچه بناست امام شیعیان باشه باید باشه، اونتا تو اون مقطع کربلا و اون روز عاشورا اون صدای استغاثه حسین ابن علی سلام الله علیه رو هر کی میشنه باید جواب بده، با این بیماری تکلیف جنگ و جهاد از عهده و از دوش امام سجاد برداشته شد. این بود، ولی بعدش قصه تمام شد، خطبه های امام سجاد، بیانات بلیغ حضرت، دفاعیاتشون، اون دیگه با آدم بیمار نمیخونه.
بله
اون بیمار یه روزه بود، مصلحتی بود، به خاطر این بود که با این بیماری در واقع عذر جنگ و جهاد و از کنم این از امام سجاد برداشته شد.
خب از همینجا الگو بگیریم در مورد شرایط امامت در کربلا بعد از وجود نازنین امام حسین علیه السلام که بر عهده وجود امام سجاد زین العابدین سلام الله علیه بود، این رو قدری در مورد صحبت بکنیم.
ببینید حالا امام سلام خدا به امام سجاد سلام الله علیه، ماها شاید در بین ائممون کمتر امامت امام سجاد رو تحلیل میکنیم، کمتر روش حرف میزنیم، ولی من امخواب امشب بحث رو محضر شما بگم که شاهکاری کرده سید الساجدین سلام الله علیه معرکه، مطابق من باید مقداری بسترش رو آماده کنم براتون بگم. ببینید امام سجاد سلام الله علیه در سختترین شرایط ممکن و در بدترین شرایط ممکن به مقام امامت رسید، عصر عاشورا.
یعنی هیچکی نیست
اصلا این چیزی
تک و تنها تو اون شرایط اسارت
تکرار هیچ امام این شرایط رو نداشت و امام چون وظیفش هدایت امت هدایت مردمه و بار هدایت به دوش بکشه. من میام امامت اهل بیت علیهم السلام رو به دو بخش تقسیم میکنم، امامت اهل بیت تا قبل از امام سجاد، امامت اهل بیت از امام سجاد به بعد، به این ترتیب که پیغمبر اکرم اومدن یه صاحب دینان یه دینی رو آوردن، دین خاتم، دین اتم اکمل، حکومت اسلامی رو پایه‌گذاری کردن، مبانیش رو گذاشتن و عرض کنم که یک کار رو کردن، درختی رو غرس کردن. و بعد از پیغمبر اکرم با اومدن سقیفه انحرافی در این حکومت و در این عرض کنم که کار پیغمبر ایجاد شد. امیرالمومنین سلام الله علیه اگر دقت کرده باشی چه در دوران 25 سال که حکومت دستشون نبود، یعنی در دوران 25 سال خلافت خلفا و چه در دوران حکومت خودشون، خیلی تلاش میکردن این انحراف رو چکار کنن، اصلاح کنن و برگردن. یعنی حضرت قید حکومت اسلام رو نزده بود، بیخیال نشده بود، ناامید نشده بود، برای همین امید به اصلاح داشت. برای همین در دوران خلافت خلفا گاهی مشورت میداد که اقلن به اندازه همین مقدار فرمایش آقا به حق عمل بشه، سعی میکرد امورات رو اصلاح کنه. در دوران حدود 5 سال خلافتشون حضرت سعی کردن خیلی انحرافات و تحریفات رو جابجا کنن، درست کنن و برگردونن. خب حالا کار ندارم چقدر شد چقدر نشد، مردم چقدر همراهی کردن، اون یه حرف دیگه، ولی مبنای امیرالمومنین بر اصلاح انحرافات موجود در حکومت بود. بعد از شهادت امیرالمومنین سلام الله علیه، شما این رو باز از امام مجتبی سلام الله علیه هم میبینید، ایشون هم دوره اومدن وارد بر عرصه شدن، اول اومدن جنگ کنن، بعد مردم یاری نکردن، حمایت نکردن، آقای مجتبی سلام الله علیه با معاویه وارد آتش بس شدن، حالا صلح اجباری یا آتش بس یا هر چی، برای اون مفاد قرام صلح ازت شرایط گذاشتن و و و، یعنی بازم امید به اصلاح داشتن. برای همین ورودشون به عرصه مسائل سیاسی اجتماعی هم در دوران امیرالمومنین هم در دوران امام مجتبی کاملا مشهود بود. برای همین حکومت هم عمدتا درگیر میشد، حکومت معاویه و بنی امیه. بعد از شهادت امام مجتبی سلام الله علیه باز دوباره در زمان ابی عبدالله سلام الله علیه بازم اینو همینجوره، بازم حضرت تو مسائل فرهنگی سیاسی اجتماعی اقتصادی ورود میکنه، صحبت میکنه و و اصلاح. تا سه امام اول ما امید به این داشتن که شجره طیبه‌ای که پیغمبر اکرم ایجاد کردن و حکومتی رو که حکومت اسلامی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی باید بالاخره ضابط قائم داشته باشه، سه امام اول ما بر امید داشتن که اون شجره طیبه پیامبر که توسط سقیفه انحراف درش ایجاد شده اصلاح بشه. به خاطر همین خیلی تلاش کردن که اصلاح کنن و انحرافاتش رو کنن برگردن سر جای خودش، تا اینکه قصه کربلا پیش اومد. با قصه کربلا حکومت قاسب عرض کنم که خلاف نشون داد که برای حفظ قدرت و ثروتش هیچ خط قرمزی نداره. امام حسین سلام الله علیه آخرین کسی بود که به طور مستقیم هم آیات قرآن به طور مستقیم در شأنش نازل شده، هم فرمایشات پیامبر اکرم به طور مستقیم در زمان حیاتش. آیه تطهیر هست، آیه مباهله هست، آیه ابن مودت ها، آیه جیه، احادیث پیامبر هم که فراوان، حسینون منی، انامین حسین، سید آشب و اهل جنه، چی از این هست. وقتی یک کسی که یه سابقه اینجوری، پرونده اینجوری داره، حکومت بنی امیه برای حفظ قدرت و ثروتش حاضر اون جنایت فجیع کربلا رو برای یه آدم اینجوری با این پشوانه و با این عقبه ایجاد بکنه، این یعنی چی آقای اسماعیلی؟ یعنی من هیچ خط قرمزی ندارم. اگه باید به قول حضرت عباس سلام الله علیه که تو خطبه‌شو گفتن، اگه من باید بیت وحی و بیت نمیدونم قرآن و بیت کوز کوثر رو اینا رو باید زیر پا له بکنم، اگر باید اهل بیت پیغمبر رو به اسارت ببرم، ما تو طور تاریخ بشریت نمونه اینو نداریم دیگه. اصلا مهمترین ویژگی ممتاز قصه کربلا این بود که مسلمون ها کسانی که به دین پیامبر خاتم دیندار شدن، به قرآن پیغمبر قرآن میخوندن، به قبله پیغمبر نماز میخوندن، اهل بیت همون پیغمبر رو همین مسلمون ها به اسارت گرفتن و اینا رو حافظه نگم بعدش که مثلا با چه انامی.
بله
خب این قصه نشون داد اصلا این اصلاح دیگه امکان پذیر
نیست.
یعنی علائم حیاتی این حکومت و این شرایط چی شده؟ از دست رفته دیگه. با قصه کربلا نشون داد حکومت که دیگه هیچ کاری، این خلاص شد، سرطان بیماری کل پیکر رو گرفته. تو قبل از این سه امام اول امید اصلاح داشتن، برای همین ورود میکردن، دخالت میکردن، کجدار و مریض به یه جورایی، ولی با قصه کربلا دن نه، این پیکره دیگه رو به موته، دیگه علائم حیاتش از دست رفته. امام سجاد، ولذا شما از شروع امامت امام سجاد سلام الله علیه، از عصر عاشورا به بعد یه تغییر بسیار استراتژیک و ویژه در شیوه امامت امام سجاد رو میبینید. بعد از کربلا امام سجاد سلام الله علیه، حالا علی‌الظاهر یعنی سیره امامتشون، برای چی حالا توضیح میدم که چرا، هر اتفاقی در جامعه سیاسی یا نظامی مسلمان افتاد، امام سجاد هیچ گونه حرکتی انجام ندادن، نه نفیان نه اثباتن، به قول ما نه آره گفتن نه نه.
و نشانش هم قیام هایی که
مثلا یه نمونش آره. همه مثلا توابین قیام کردن، امام سجاد اقلن علنی و اون چه که بشه بهش استناد کنی نبوده، شاید در خفا امامه بالاخره یه سری رهنمودهایی تو همه قیام ها به بعضی شیعیان گفته باشه، ولی ما اون خفاها رو نمیدونیم، کار اون نداریم.
یا جناب مختار مثلا
توابین قیام کردن، آقای امام سجاد نه تایید کردن نه رد کردن. مختار قیام کرد، شما هیچ رد پای از امام سجاد نمیبینید، از محمد حنفیه میبینید، محمد حنفی امام
بعدش ابراز خوشحالی کردن از انتقام و اینها امام سجاد.
حالا اون یه حرف دیگه، ولی هیچ تایید یا ردی نمیبینید. قیام مردم مدینه
بله.
علیه خلافت بنی امیه و واقعی حره پیش اومد، اون کشتار عجیب و بیرحمانه، امام سجاد سلام الله علیه نه تایید کردن نه رد کردن، نه موضع خاصی گرفتن. حتی زیدی ها زبیری ها عبدالله ابن زبیر اومد علیه مثلا یزید قیام کرد، باز امام سجاد نه تایید کرد نه رد کرد نه دخالت کردن نه آره گفتن نه نه، نه خودشون نه شیعیان رو. چرا؟ آیا اسلام با ورود به مسائل حکومت و سیاست و اینا مخالفه؟ آیا سیره اهل بیت نگه تو مسائل سیاسی دخالت نکنن؟ اصلا اینجوری نیست. اگه اینجوری بود که سه امام اول ما نمی کردن.
بله.
این که شما بینی از امام سجاد به بعد یه تغییر بسیار چشمگیری در ورود ائمه ما به عنوان هادیان امت، به عنوان خلفای پیغمبر، در ورود به مسائل سیاسی و اقتصادی و نظامی و اینها هست، به خاطر اینه که امام سجاد سلام الله علیه اون شجره‌ای که پیامبر ایجاد کرد با انحرافات که سقیفه و اشیاء و اتباع سقیفه ایجاد کردن، دیدن اون علائم حیاتیش رفته و الان باید یک کار دیگه بکنن. و لذا امام سجاد سلام الله علیه اومدن از اینکه این حکومت رو اصلاح بکنن دیگه بیخیال شدن، چون قابل اصلاح نیست. و لذا امام سجاد سلام الله علیه شیوه امامتشون اومدن تشکیل جامعه مؤمنین دادن، یعنی حضرت اومد به تعبیر امروزی زیرخاکی زیرپوستی دوباره حضرت یک تشکیلات جدید با یک نظم جدید با یک آدمای جدید دوباره اومد احیا کرد دین اسلام رو از نو. این شاکله موجود دیگه به درد نمیخوره، این دیگه رفته. امام حسین علیه السلام فاتحش رو خون، حضرت فرمود چی و علل اسلامه
السلام.
من فاتحه اسلام رو این خوندم اینجوری. امام سجاد برای احیایش دوباره اومد یک کار جدید که مطابق بسیار با ظرافت خاص اومد تشکیل جامعه مؤمنین داد. ببینید آیه اسماعیلی، و اینو بارها شد قبلا تو مناسبت‌های مختلف این تعبیر اینجا به کار بردم یادم هست، ولی به خاطر اهمیتش میگم. کار رو به جایی رسند که امام سجاد فرمود در مدینه جد ما پیغمبر که پایگاه حکومت اسلام بود 20 دونه آدم شیعه بیدار میشه، 20 دونه
نبوده. بله،
حضرت مردم رو تقسیم کردن، گفتن بعضی ها مثل گوسفندن، بعضی ها مثل فلانن، یعنی همه پاشیده همیشه از هم. و کار رو بنی امیه در دشمنی با امیرالمؤمنین و اهل بیت به جای رسون که این که میگم چند بار گفتم اینو چند بار عرض کردم که ذهبی در سیر اعلام النبلا اونجا میگه که فردیست به نام علی بن رباح، چون کتاب ذهبی تو سیر یک کتاب رجالیه، 30 جلده، شخصیت ها و رجال سیر اعلام النبلا، یعنی سیره اعلام و بزرگان خیلی وارسته و مثلا اومده اینا رو بررسی کرد. یه فرد، یکی از افراد، شخص به نام علی بن رباح، بعد همین ذهبی میگه البته من اینو بگم علی بن رباح اسمش علی نیست، اسمش علیه، علی بن رباح بوده. اون تا چون تو دوران بنی امیه هر کس نامش علی بود قتلش واجب بود و او رو میکشتن، اومدن علی بن رباح رو بگیرن ببرن بکشن، منکر اسمش شد، گفت اسمم علی نیست، اسمم علیه. یعنی خواهم میگم کار به اینجاها کشید که اصلا کار نداشتن طرف آیا محب علی ابن ابی طالب هست نیست، شیعه، اصلا اسم علی باید حذف بشه. خب امام سجاد تو این شرایط، تو این موقعیت داره امامت میکنه که اصلا نام علی ابن ابی، نام علی ابن ابی طالب، نام علی رو میگیرن برن اعدام میکنن. خب تو این موقعیت اینجوری با این شرایط اینجوری امام سجاد داره زیرپوستی زیرخاکی دوباره از نو بنیانهای یک حکومت و یک تشکیلات اسلامی و جامعه مؤمنین و صالحان رو داره پایه‌گذاری میکنه.
درست.
و جواب داد. جواب داد چجوری؟
حالا استاد اجازه میفرمایید یه فاصله داشته باشیم. آره، بعد انشالله در مورد این موضوع هم صحبت خواهیم کرد که نحوه امامت وجود نازنین امام سجاد علیه السلام و اون روشی که ایشون برای هدایت امت و شیعیان به کار بردن رو حتما در بخش بعدی که تقریبا شاید 12 دقیقه از برنامه باقی مونده در موردش صحبت میکنیم، در کنار این مباحث معرفتی که بیان میشه، گاهی شنیدن مدح و منقبت و منزلت وجود نازنین امام سجاد علیه السلام در قالب مولودی خانی و مدح و منقبت هم به دلمون میچسبه. این شب ها ببینیم، برمیگردیم با شما هستیم.
در سلام زینت دنیا من، نور دل سار الله بارخ مولا سجاده، بر حق دل داده، جانم قربانت ایرانی زاده، ای عالم از فرد فیض تو گلشن، شهر بانو چشمان تو روشن، ای عالم از فیض تو گلشن، شهر بانو چشمان تو روشن. آذین شد عرش حی مبین، ذکر لبهای روح الامین، مولانا یا زین العابدین، 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 مولانا یا زین العابدین. پر از عطایم گردان، غرق ولایم گردان، من از صحیفه دورم تو آشنایم گردان، ای هر جا یارم تو گل من خارم، شوق دیدار مدینه دارم، ای مهرت جاری به سرشتم، ای قبر خاکی از بهشتم، ای مهرت جاری به سرشتم، ای قبر خاکی از بهشتم. دائر تو صاحب الزمان، سایبان قبرت آسمان، بقی از رشک عرش برین، مولانا یا زین العابدین، مولانا یا زین العابدین، مولانا یا زین العابدین، مولانا یا زین العابدین، مولانا یا زین العابدین.
خب بازم بهتون تبریک میگم، امشب شب ولادت با سعادت و نورانی آقایی که مادری دارد به نام حضرت شهربانو، همسر بزرگوار گرانقدر امام حسین علیه السلام، یک بانوی ایرانی. عزیزانی که شاید گاهی سنگ ایران رو به سینه میزنن، خب بیان ببینن دیگه، ما ائممون علیهم السلام به نوعی مرتبطن با وجود نازنین امام حسین علیه السلام که همسرشون ایرانی بود، حضرت شهربانو، و ادامه امامت در واقع و نسل امامت از این بانوی بزرگوار پاک و پاکیزه ایرانی رقم خورده. ما همچنان با شما هستیم دوستان عزیز، برنامه زنده مصباح الهدا تقدیم حضور شما میشه، در خدمت آقای جوادی عزیز هستیم. نحوه امامت وجود نازنین امام سجاد علیه السلام بعد از واقعه کربلا رو داریم تبیین میکنیم. خب شرایط بسیار خاص و ویژه‌ای بود، استاد اشاره فرمودن خب امام سجاد مردمی که 100% منحرف شدن، اون جنایت رو در کربلا کردن، حالا امام سجاد میخواد کم کم از روش‌های استفاده کنه برای یارگیری و برای هدایت امت. در خدمتتون هستیم آقای جوادی.
خدمت شما هستم که عرض می‌کردم امام سجاد سلام الله علیه چون تو این شرایط امامت کردن که نام علی ابن ابی طالب جرم بود و حکمش قتل بود، توی همچین شرایطی امام باید مردم رو هدایت کنه و حافظ دین باشه و مبلغ دین باشه. برای حضرت مدن خیلی ظریف در واقع یک جامعه رو تشکیل دادن به نام جامعه مؤمنان، جامعه صالحان، و دوباره از اون شروع کردن پایه های دین رو ایجاد کردن و دوباره مردم رو تربیت کردن، اون تابعی جوری که اصلا حکومت حساس نشه، به خاطر اینکه کوچکترین حساسیت مساوی با انهدام همه. کربلا رو پشت سر گذاروندیم، کسی یه مقداری کربلا رو نسب العینش قرار بده قشنگ میفهمه که امام سجاد سلام الله علیه چرا این شکلی امامت کردن. اصلا قصه مخالفت با دخالت تو امور سیاسی اینا نی، این شیوه رو لازمه تو این شرایط.
بله.
ما چاره، امام چاره ای نداره. با همه این تفاوت‌ها چون وقتمونم گذشته، امام سجاد سلام الله علیه، من خروجش رو بگم، حالا در قالب دعا، در قالب صحیفه سجادی، در قالب تربیت موالی، کسانی که جامعه روشون حساس نی، قشر به ظاهر پایین جامعه، برده ها، موالی، مهاجرین، کسی رو اینا خیلی حساب نمی کنه، ولی امام سجاد حساب کردن، با همینا یه کاری کردن، دوباره اسلام رو اونچنان احیا کرد امام سجاد سلام الله علیه، که شما این که میبینید امام باقر و امام صادق علیه السلام پسر این آقا و نوشون بیش از 4000 شاگرد تربیت کردن، تا دیروز نام علی رو میبردن بالا دار اعدام میکردن. چی شده امام باقر و امام صادق 4000 شاگرد دارن؟ این مرهون زحمات کیه؟ زین العابدین سلام الله علیه. منتها چون کاملا مستور و سری بوده، تو علنی و عیان نبوده، ما خیال میکنیم مثلا تو پازل امامت اهل بیت خیلی نقش درخشانی رو برای امام زین العابدین نمیبینیم، چون ما نمیبینیم. ولی من اون رو عمدن عرض کردم که این رو بگم، شما تا چند وقت پیش تمام شیعیان همه فراری بودن.
بله.
تو مدینه پیغمبر اکرم 20 تا دونه شیعه و محب اهل بیت نبود. نام علی رو بردن بالا دار، طرف منکر نامش میشه، میگه من علی نیستم، علیم. تو این شرایط و این موقعیت حقوق همه محبین و شیعیان امیرالمومنین از بیت المال قطع کردن، تمام رگهای حیاتی شیعیان رو بریدن و قطع کردن، اجازه ندادن هیچکی نفس بکشه، همه جوری تنگناهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی. خب و چی میشه امام صادق و امام باقر علیه السلام؟ امام صادق میشه رئیس مکتب تشیع، اون همه شاگرد، اون همه مدرسه تفسیر، مدرسه کلام. جلوتر بیا جلوتر، امام رضا سلام الله علیه گفتمان بین المللی تشیع امام رضا را میندازن. شما فکر کردید آسون به اینجا رسیده؟
بله.
تو اون شرایط آروم، اینقدر امام سجاد زیرکانه، اینقدر ظریف امامت کردن که بستر رو دوباره ساختن بدون اینکه حکومت رو حساس بکنن. بستر رو جوری ساختن که امام باقر فرصت پیدا بکنه، امام صادق سلام الله علیه بیشتر، آقای امام موسی بن جعفر اونم بازی حکایتی برای خودش داره، امام رضا علیه السلام که اصلا معروفن به عالم آل محمد اللهم صل علی
محمد.
چرا؟ به خاطر اینکه از بس امام رضا گفت و شنود، مناظره با علماء اسلام کشورهای مختلف، بر هم بین الملل، از کلام گفتان بین المللی، امام جواد سلام الله علیه اون هم مناظرات، امام هادی سلام الله علیه. ما دو تا میراث بزرگ از امام هادی داریم، یکی زیارت جامعه کبیره، یکی زیارت قدیریه.
بله.
خب زیارت جامعه کبیره رو امام هادی سلام الله علیه ابتداعا انشا کردن، نه در سؤال کسی یا در خواست کسی. وقت امام بیاد تو جامعه کبیره، بیش از 422 صفت و اوصاف از اهل بیت و امام بیان شده. تو زیارت قدیریه که یه سالی عید قدیر امام هادی سلام الله علیه مشرف میشن محضر جدشون امیرالمومنین سلام الله علیه، زیارت قدیریه رو آقا اونجا انشاء میکنن، بیش از 60 و چند آیه از آیات قرآن رو در مدح امیرالمومنین آقای امام هادی سلام الله علیه بیان میکنن. خب یه کاری که از اونجا بوده، نام علی جرم بوده، قتل بوده، حقوقا قتل بوده، تمام جریان ها و شریان های حیاتی شیعه قتل بوده، تا برسه به جامعه کبیره، برسه به زیارت قدیریه، برسه به گفتمان بین المللی تشیع و امامت، تا برسه به 4000 شاگرد امام باقر امام صادق، کی این بستر آماده کرده؟ کی این زحمت و تلاش رو کشید که این موقعیت برای بقیه امامان ما پیش بیاد؟ نمش مرهون زحمت امام سجاد سلام الله علیه. منتها میگم چون حضرت باید مخفی و باید به دور از حساسیت های حکومت کار میکردن، ما خیال میکنیم امام سجاد سلام الله علیه یه مثلا صحیفه سجادهی فقط گفتن،
یا هر بار گریه میکردن،
یا کارشون فقط گریه و عبادت اینا بوده، رفتن گوشه عزلت. اینجوری نی، شما بخشید یه طلبه را میفرستید توی روستایی، توی منطقهی، توی ارز کنم که جایی، انتظار دارید بعد از یه سال دو سال کل اونجا رو متحول کرده باشه، یه طلبه رو بعد چطور شما برای امام معصومی که خلیفت الله نائب خداست ولی خداست مثلا فکر میکنی دیگه حالا بالاخره شد دیگه، زدن بردن کشتن کربلا پیش اومد، امام سجاد هم میگه دیگه نماز میخونیم عبادت میکنیم کاری از ما بر. اینجوری نی، تمام فعالیت های امام باقر به بعد و اگر تشیع بود و موندگار شد و دوباره حیات پیدا کرد و اگر کلمه تشیع و اهل بیت دوره اعتلا پیدا کرد، همش مرهون اون دوران سختیه که امام سجاد سلام الله علیه دوباره اسلام رو احیا کرد. ولی بعد از کربلا هیچی از اسلام نمونده بود. عرض کردم امام حسین فاتحه این اسلام خوند و علی الاسلام السلام، احیاگر دین پیغمبر امام سجاد سلام الله علیه. برای همین نحوه امامتشون و شیوه امامتشون خیلی برای ما مهمه، خیلی نکته داره. تا حالا وقت ما
فکر میکنم 2 دقیقه فرصت داریم، حالا من سعی میکنم که این 2 دقیقه هم در اختیار شما قرار بدم که 1 دقیقه برای ما خداحافظی باشه استاد.
من با 2 دقیقه بحثم چون میخواستم یه بحث دیگه رو تو همین راستا عرض کنم که مسئله کنم، خب با 2 دقیقه نمیشه
بسیار خوب.
ولی جنبندی یه کلام من جنبندی عرضم رو، ما امامت اهل بیتمون سلام الله علیه اجمعین به تعبیر من تقسیم میشه به دوران قبل از امام سجاد و دوران امام سجاد به بعد، و ما شاهکار امامت امام سجاد رو در اون دوران خفقان بسیار سخت و ناجور بنی امیه میبینیم که نتیجه اون شاهکار امام سجاد سلام الله علیه میشه شاگردان امام باقر امام صادق و بیا تا حضرت آقای محسن عسکری سلام الله علیه اجمعین.
بله خیلی خوب، خیلی ممنون و متشکر هستم جناب استاد، استفاده کردیم، بهره بردیم، خیلی زیبا تحلیل فرمودید و امشب توفیق بود که خدمت حضرت عالی بودیم. انشالله که واقعا تأمل بکنیم، تدبر بکنیم همه ما و انشالله بتونیم بهره ببریم. عزیزان دلم از شما هم ممنون هستم که امشب هم با ما بودید. برنامه زنده مصباح الهدا شب جمعه و دیشب و امشب خدمتتون بودیم، توفیق شد الحمدلله رب العالمین. انشالله وجود نازنین انوار کربلا از همه ما بپذیرن و انشالله در حقمون دعا بکنن و خداوند متعال رو از این بابت شاکر و سپاسگزار هستیم. ممنونم از نگاه و توجه شما، بازم بهتون تبریک عرض میکنم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى تكيا